سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی، حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه 2426، 22 دی 1386 برابر با 3 محرم 1429. موضوع حق و باطل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بحث ما راجع به قيام امام حسين صلوات الله عليه بود که عرض کردم اون چیزی که مرکز این قیام قرار گرفته بود و هدفگیری کرده بود حضرت، عبارت از وصول به حق و اقامه حق بود و اون هم منوط عرض کردم به 4 چیز است: و 1 تشخیص حق، 2 راه رسیدن به حق، 3 حرکت در راهی را که انسان به حق میرسد، و بالاخره پایداری در این سیر. خب در ساعت گذشته عرض کردم حق و باطل اینها تقابل دارند. حق به معنای اون چرا که درست است و سزاوار است بودش، و باطل در مقابل اوست که سزاوار نیست بوده او و درست نیست. خب بحث من جلسه گذشته به اینجا رسید که در باب مسئله تشخیص حق که اولین مسئله بود، گفتم از آثار حق و باطل انسان میتواند تشخیص بدهد. هر شیء گفت ان آثارنا تدل علینا، اثر از شیء گویای هم شیء است، و بارزترین اثر اونها 2 اثر بود که مطرح کردم. او اینکه حق ثقیل است و تلخ و باطل خفیف است و شیرین. خب بحثی که کردیم جلسه گذشته نکته‌ای رو من عرض کردم و اون نکته این بود که اینی که ما در روایات متعدده بود که قبلا اینا رو مطرح کردم، این 2 اثر بارز رو نسبت به حق و باطل مطرح می‌فرمایند، این در ارتباط با نفس است و اون هم نه همه نفوس، نفوس متوسطه است، نه نفوس عالیه، نفوسی را که هنوز مهذب نشده اند و به اسارت هواهای نفسانیه رفتند که عبارت از شهوت و غضب است. خب یه روایتی بود که جلسه گذشته این رو چیز نکردم، نرسیدم هم که مطرح کنم، که اشاره البته کردم یه روایتی بخوام بخونم. من حالا اون روایت رو مطرح میکنم و که مطالب متعددهی در این رابطه نسبت به حق مطرح شده است و مطالبی رو که عرض کردم اینها در این روایت نهفته است. از علی علیه السلام قال الحق ثقیل وقد یخففه الله علی اقوام طلب العاقبه فصبروا نفوسهم و وثقوا بصدق موعود الله لمن صبر و احتسب فکن منهم واستعین بالله. اول من روایت رو ترجمه کنم و اون نکات برجسته رو جداسازی میکنم. حضرت میفرماید که حق ثقیل است، ولی نفوسی که به تعبیر من وقد یخفف الله علی اقوام، گاهی خدا این رو این صغیر رو خفیفش میکنه نسبت به گروهی. نفوسی که تهذیب نفس شدند و به اسارت هواهای نفسانی نرفتند و خود تهذیب کردند و در اون نفوس یعنی اون ارواح عقل حاکم است و منشأ حکومت هم دوراندیشی اونهاست، چون طلب العاقبه دارند و اعتماد کردن به راستی وعده‌های الهی و وثقوا به صدق ما عود الله لمن صبر و احتسب، یعنی برای کسانی که در برابر هواهای نفسانیشون ایستادگی کردن، اونم به حساب خداوند. و باز داشتن نفوس خودشون رو از اعمال هواهای نفسانیه پس سب برو دارن، یعنی باز داشتن، یعنی به تعبیری که عرض کردم لجام زدن به شهوت و غضب. لجام گسیخته نیست شهوت و غضب اونها، نه، به لجام شرم و وحی. چون من عرض کردم که تشخیص با عقل سلیم و نقل صحیح که وحی است. آزاد نگذاشتن نفوس خودشون رو در دو رابطه. من یه وقتی بحث کردم که اون حریتی رو که ما در معارف اسلامی داریم غیر اون حریتی است که در دیدهای دنیاداران داریم. دو جور آزادگی است: آزادگی در معارف الهیه همین معناست، یعنی انسان خودش را از اسارت شهوت و غضب رها کند. انسان هم آخه من تعبیر کردم دیگه، قوه ممیزه من با سایر حیوانات همین است که من به اسارت، یعنی محکوم به اصطلاح شهوت و غضب نیستم به خلاف سایر حیوانات. بله، آزادی حیوانی هرچه میخواهم آزادم در خواستنها و توانستنها، این میشه آزادی حیوانی. نمیتون بگم هرچه بخواهم و هرچه قدرت دارم بکنم جو این آزادی حیوانی بهش میگیم ما. توجه کنید، آزاد بودن در خواستن و توانستن ها، اعمال ها، هر چی بخوام دلم میخواد تموم شد، هر چی میتونم رسیدی شما اعمال کنم، این یه آزادی حیوانی. حیوانات هم همجوری هنها، هر چی میخوام هر چی میتونن، درسته؟ یه آزادی داریم که نه، آزادی انسانی است که در مکتب الهی است. اون درست عکس اینه، درسته؟ و اون است که آزاد کنم خودم را از چی؟ هر چه میخواهم و هر چه میتوانم. رسیدی شما به عرض منظر حیوانی؟ رهایی از چی؟ اسارت شهوت و چی؟ غضب. حریت در معارف ما این است، آزادی، نه اون. توجه کنید، اون آزادی حیوانی است، این آزادی چیه؟ انسانی است. درست عکسه. و اون است که لجام گسیخته نباشم در خواسته ها و چی؟ توانایی ها. این دو تا عکس هم هستن. حالا گفتم من اینجا متکم دیگه دیگه برام بیام شم، خواستم اینجا چون در اینجا این معنا بود. اینجاست که خداوند حق رو برای اونها خفیف میکنه، نه سقی. و بعدم یه نکته هم در آخر داره که بهش حضرت اشاره میفرماید و اونم عبارت از این است که بدون تقاضای کمک به اصطلاح و استعانت از خداوند هم تازه به اینجا نمیتونه برسه. حالا من 7-8 نکته رو ردیف هست که توی این روایته من بهش اشاره میکنم. اول و این است که حق ثقیل است. محورش اینه، الحق ثقیل، درسته؟ بسیار. دو، این نسبت به همه اشخاص نیست، وقد یخفف الله چی؟ همین رو برای چی؟ برای اشخاصی علا اقوام، درسته؟ نه حضرت تو هر سوید که بعد هم این ثقل هم مطلب دوبو سبو یا کن اینا رو قدیش کن، این هم در ارتباط با نفس است. بوش میکنید، ثقلش مربوط به نفس است. فقط سب برو نفوس هم معلوم میشه یعنی چی؟ چون میگه اینها نفس هاشون رو باز میداره، معلوم میشه به این که این سنگینی در ارتباط با نفوس اونهاست که میخوان تحملش بکنن، در ارتباط با عقل نیست. هیچ وقت حق در ارتباط با عقل ثقیل چیه؟ نیست. اینا رو من عرض میکنم، خوب دقت کن. شد؟ بله، حق ثقیل است اما نه نسبت به همه. مسئله این که این ثقل در ارتباط با نفس است که من اینا رو بحث کردم، خواستم میگم به یه روایتی که مجموعه اینها درش هست، در بعد نفسانی است. چهارم، مسئله این که این به اصطلاح که گفته میشه در بعد نفسانی است، این قابل این است به این که چیکارش بکنه آدم، یه کاری بکنه که این از سنگینیش کاسته بشه، سبک هم میشه، پس بله میشه دیگه قشنگ. خب پنج، با چی چیزی اینو ما میتونیم سنگینیشو برطرف کنیم؟ با اعتقاد به معاد، وعده های الهیه که اوناست که موجب میشه که این ثقلش از بین میره و خفیف میشه. این تعبیراتی که نگاه کنید من میخونم، الحق و ثقیل وقد یخفف الله على اقوام طلب العاقبه، درست ثقیله اما نه واسه همه کس، واسه بعضی ها نه، خدا اینو خفیفش کن. کیا؟ اون دوراندیشان. دوراندیش چقدر تنگه؟ عاقبت دوراندیشیست. اینایی که دنبال این هستن که معادشون رو، چون و وثق و بعدل به صدق موعود الله لمن صبر و احتسب، توش کنید، خدا گفته اگر این باطل را انجام ندهی، درسته یا نه، نپیوندی بهش، امثال اینا، درسته، من به تو قیامتش کام کنم. به این باطل عمل نکنی، ترجم کنی، تحقق نبخشی این باطل را در عالم وجود، حالا هر چی، من نمیخوام زیاد شما رو وسیله ببرم تو عبادی، اگر این که بودش سزاوار است، توجه میکنی که میخوام منم بودش، من تعبیر کردم این حق چی؟ اونیست که بودش سزاوار است، خدمت و عرص درست است به سزا بودش، این رو بهش تحقق بخشی، توجه کنی من جو. گرچه اینجا چیه؟ موافق با خواسته نفسانیت هم نیست، فشار رو میام. این سب برو نفوس و سب برو نفوس هم باز میدارن، معلومش در تو با نفس. اینجا مسئله تقابل بین عقل و نفس است، تقابل بین عقل و نفس است به معنای خاص نفس، یعنی شهوت و غضب، یه چنین تقابلی هست و کسانی که به اسارت شهوت و غضب خود نمی روند، بلکه اینها برشون عقل سلیم که سلامت عقل هم در همین رابطه است. خوب دقت کنید، من اول بحثم گفتم چی؟ تشخیصش با عقل چیه؟ سلیم. حالا سلامتیش فهمیدی یعنی چی؟ عقل سلیم اون عقلی است که به اسارت نفس نرفته باشد. به اسارت نفس نرفته باشد. اینو میگن عقل سلامت. شهوت و غضب، توجه میکنی چه عرض کردم، سایه روی او ننداخته باشند، او رو از کار نینداخته باشند، چون از کار میندازن. توجه کنید، خدمت تو عرض شود که حاکم در درون اونها عقل است، اما به این معنا که حکومتش بر هم قواست و هم اعضاست، که حالا من اینا رو بعد عرض میکنم. من غلب شهوته زهر عقله، از علی علیه السلام. کسی که چیره شود بر شهوت، بتونه لجام به دهنه بهش بزنه، به شهوت، توجه کنی، کنترلش کنه شهوت رو به حکم عقل و شرع. من غلب شهوته، اینجاست ظهر عقل، اینجاست که عقل چی میشه؟ ظاهر میشه، کارسازی پیدا میکنه. من لم یملک شهوته لم یملک عقلش. نتونه اگر کسی این کار رو بکنه، بدون دیگه عقلش اینجا مالکیتی در درون به تعبیری نداره. حتی دلیل و تزلی علیه السلام که لا تسکن الحکمتو قلبا مع شهوه، لا تجتمع الشهوه والحکمه. حکمه عبارت از پی بردن به حقایق اشیاء است. وقتی که تعریف میکنن حکمت چیست، اونایی که اهلش هستن که مباحث کلامی خوندن اونجا میگن حکمت پی بردن به حقایق اشیاء. اونایی که اهل علمن خوب دقت کنن حرفای بنده رو، درست یا نه؟ پس به حقیقت کی میرسد؟ اون کسی که بتواند لجام بزند به این دو نیروی رئیسه به اصطلاح ما، نفسانیش رو که عبارت از شهوت و غضب باشه. بعدم خب خیلی ما داریم از علی علیه السلام که توبی لمن غلب نفسه و لم تغلبه، خوش به حال کسی که او غالب بشه به نفس ولی نفس بر او غلبه نکنه، چیره نشه. معنیش همینه، یعنی ملک هواه و لم یملکه، به تعبیری که بازم اینم متن روایت بود گفتم. حالا توجه کنید، در این روایت خیلی این مسائلی که من عرض کردم، تمام این مطالب رو که من عرض کردم، چون همش متخذ از روایات بود، آیات، و نیست به این که نسبت به حق اینطور است، ثقیل است نه برای همگان، نفوس متوسطه‌ای که مهذب نیستند، توجه کنید، برای اونهاست. خفیف است برای اونهایی را که نفس را تهذیب کردن. ثقل در ارتباط با چیه؟ نیروی شهوت و غضب است که افسار گسیخته است. اونهایی را که لجام زدند شد باز داشتند و سب درو، اینا نفوسشون رو باز داشتند، سب برو یعنی باز داشتند، سب برو اینها نفوسشون را باز داشتن، لجام زدن جلو شهوت و غضب و گرفتن، مهار کردن به مهاری عقل و شرع. اینها حق برشون ثقیل نیست، خفیف است. خب بعد در اینجا یه نکته رو علی علیه السلام در آخر میگه. البته خب چطور شد که اینا تونستن ما نتونستیم؟ جواب، برای اینکه اونا معاد رو باور کردن، من باور نکردم. ساده توش هست. اونا قیامت رو باور کردن، وعده های الهی رو باور کردن، درسته؟ لجام زدن، تموم شد. وقتی لجام زدن به او، حق برشون چی شد؟ شد خفیف، تموم شد. روشن یا کنین، من کاربردی دارم بحث میکنم دیگه، توجه کنین که ذهنیت گرایی نه، کاربردی گوش کن. و او این هست به این که بله میشه، راش همینه، راش این. بسیار، بعدم اینو بدون در آخر علی علیه السلام میفرماید و این است که اینها تصدیق کردند اون چرا که خدا به اونها وعده کرده بود در نشأه آخرت بهشون میده، درسته؟ در عوض چی؟ ها؟ چشم پوشی از چی؟ ها؟ از این آزادی حیوانی و همی هرچه بخواهم و هرچه بتوانم بکنم، درست یا نه؟ درست بله. اینا حق برشون چی شد؟ دیگه ثقیل نیست. اما بدون ها اینها که در اینجا به تنهایی نمیتوانی، نکته ای اساسیست، به تنهایی نمیتوانی، باید از خدام کمک بگیری در این کار. از اینجا لذا در آخر نگاه کنید، علی علیه السلام این تعبیر رو میکند و او اینیست که فکن من هم وستعن بالله. حالا به تعبیر یکی از بزرگان از مربیان ما میگه یابوی نفس رو که چموشه، اینو اگر بخوای مهارش بهش بزنی، گوش بکنید این روها، لجام بخوای بهش بزنی یا توجه کنید، این رو اینجوریست، به تنهایی نمیتونی، بعد کمک هم باید بگیری، فهمیدی؟ کمک هم باید بگیری، کمک کارت هم باید خدا باش. اما اینه بدو یه نکته در کار هست و او اینه که خدا نقش کمکی داره واسه تو. اینا رو حرفای من خوب گوش کن، خدا نقش کمکی داره، کمک کن. معناش چیه کمک؟ ها؟ یعنی از تو حرکت، از او چیه؟ کمک. بیمایه چیه؟ ها؟ نمیشه. خوب روایت دقت کنید، من اینجور کلمه به کلمه آمدم جلو، توجه کنید، در ارتباط با حقم بود که بخوایم این ثقلش از بین بره، ثقل از بین بره. فقط راهش اینه که انسان، توجه کنید چه کنید، با مهار عقل و شرع چیکار کنه؟ نفس را چیکار کنه؟ مهارش بکنه. این مهار زدن هم توجه کنید که خیلی هم رام میشه، بهت بگم هیچ مشکل دیگه نیست، خفیفه دیگه، لذا من گفتم دیگه، تو روایتم بود، جلسه گذاشتم گفتم، هم سقلش از بین میره، هم بعد میگم تلخیش هم از بین میره، چون دوتا من اثر رو گفتم، بعد شیرین هم میشه، اتفاقا حقه شیرین میشه در زائقه، توجه کنید چه کردم، اون زائقه نفس بود، درسته؟ اما از این باید بگم عقلت هم زائقه داره، گوش کنید چی میگم، تبدیل که میشه. حالا یه بحثایی است که اینجا جاش نیست، معرفتی جای خودش در اینجا، اینم با کمک خداست، اما چی باید بخوای ازش؟ وستعن بالله، چه تعبیری داره؟ کمک بطلب ازش. اولا باید اساس خودت هستی که باید حرکت کنی، گوش کن، اساس خودت هستی، رسیدی شما؟ گاهی من دیدم عده اشتباه میکنن،
خیال میکنه بله خودمو به خدا سپردم. غلط کردی. سریع میگن هرچی بگن که طبق معارف باست آیات و روایات همه اینو میگن عقل عقل چی میزنی؟ را بیفت تاجه میکنی چی میگن؟ گفتی نشستی؟ آه؟ بعد خدا بیتر بلند از کار ببرگیر مقصد همچه خبر رو نداریم بلند شو را بیفت خدا هم چکار میکنه؟ آه؟ دستتو میگیره دیگه که تو واقعا میخوای به حق برسی درست یا نه؟ میرسونی تو کمک استعانت هرچی ما داریم این تعبیرات که میکنیم امداد است امداد است توجه کن امداد به این معنا که استعانت باید تو هم باید بخوای دستم دراز بکنی عجب گیری کردیم ما دستت دراز کنی یه نشستی بغلت که نمیدیم عجب گیری کردیم دستت هم دراز کنی دستو میگیره درسته نه کمکیت میکنه این تعبیرات که من کردم این تا اینجا دقت کنید تا اینجا میخوام بگم ثقل چه از بین ها میرود بعدم میگم که تلخی هم از بین میره این که راجع به تعظیم نفس این مطلب دقیق میخوام الان من مطرح کنم که بعد میخوام وارد مواسی بشم و این که در باب شناسایی حق و تصدیق حق این یه امری است که هیچ به اصطلاح ما زحمتی نداره به یک معنی انسان مفطور است یعنی فطرتش اصلا اینه آمیخته به چه؟ به هستی انسان است راجع به چی؟ راجع به حق تصدیق حق تصدیق حق گوش کنید راجع به تصدیق حق که امر درونی است توجه میکنید چه عرض کردم این مسئله یه امر فطری است برای انسان که اگر عرض بشه گوش کنید چی میگم بی برو برگرد هیچ براش زحمتی نداره میدونید مشکل کجاست ها مشکل مسئله نفس است که نمیگذارد که تو زبانن اعتراف کنی و عملاً چه بهش عمل کنی از اون ناحیه نیست یه چیزی که ما بخواهیم بگیم به این که مثلا درش یه نوع به تعبیر من ابهامیست توجه کنید نه کلی کار اینه توجه کنید که عرضه بشود حق عقل تصدیق میکند ابا ندارد عقل ابا ندارد میپذیرد پذیرش عقلی هست اونی که هست مشکل در اینجاست اون وقت در اینجا باز اعتراف زبانی آسان‌تر است تا مسئله چی عمل به حق کردن رسید شما برز من که من اینا رو بعد میخوام مطرح کنم دونه دونه میارم امام حسین علیه السلام من چون دیشب جملات رو خوندم وارد کربلا شد دیروز خطبه رو خوندم الا ترون ان الحق چی لا یؤمن به و ان الباطل لا یتناها مشکل اینجاست گفتم از مدینه که شروع کرد حق حق اومد مکه حق حق تو راه حق حق رسی کربلا حق 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 و باطل حق و باطل حق و باطل رسی نه من قشنگ سریش بحثم یعنی سریوار قشنگ گام به گام پیش اومدم درست یا نه خب آخر سر چی گفت؟ خوب دقت کنید چون من جلسه گذشته خوندم درسته؟ گفت به این که عمل به حق نمیشه نگفت اینها از نظر درونی توجه کردی؟ از نظر درونی ها میفهمی؟ عقلشون کار نمیکنه نمیتونه اینا عقلشون فهمیدی؟ نه یا چی؟ یا از نظر لفظی گوش کنید، منکرن اینا، اصلا سراغ این حرف ندارم. گفت عمل نمی کنن. مشکل اینجاست گوش کنید، که چون موافق با چی؟ هواهای ها نفسانی نیست. من حالا یه دو جمله بخونم. دارد حسین علیه السلام در راه که می آمد به عذیب الهجانات که رسید، ظاهرا اونجاست، خدمت تو عرض شود که ترماه ابن عدیست که اینا از کوفه ظاهرا بوده، خدمت تو عرض شود که راه افتادند و چهار نفر ظاهرا بودن، اینا اومدن و در عذیب الهجانات به اصطلاح برخو اومدن به امام حسین علیه السلام میسن، تو جریان چیز می نویسن که شاعر زبردستی هم بود ترماه، که و تا چشمش از دور به حسین علیه السلام افتاد، گفت یا لا قتیل آت از ارمه زجری، شروع کرد به اصطلاح مرکبش رو هی کردن که سریع خودش رو به امام حسین برسونه، و این اشعار اونجا گفت، ومزی بنا قبل طلوع الفجری، داشت می آمد همجو جلو که هر جلوشو گرفت، جلوشو گرفت و گفتش من نمیذارم بری، یا حبست بکنم و یا اینکه برگردم کوفه، و کار نداریم. امام حسین اومد جلو گفت خیر، این از اون کسانیست که با من بوده، جز اوناست، از مکه اومده به این کار نمازه، شما کار نداریم. وقتی که رسیدن امام حسین رو کرد بهش گفتش که بینا چهار تا بودن، فقال لهم الحسین علیه السلام اخبرونی چی خبر الناس خلفکم، بگو ببینم که تو کوفه چه خبر بود اومدی. خب شروع میکنه گفتن، میگه اما اشراف الناس فقط عظمت رشوتو، پولای حسابی به اینا دادن رو شکرده های کوفه و قبائل رو اینا رو، خب و اما سایر الناس بعدا فان قلوبهم تهوى اليك و سيوفهم غدا مشهوره عليك، ای بابا نه اینکه نمیشناسن تو رو، میشناسن حق هم ها، ولی بدون اینا فردا همشون شمشی بروتون میکشن. یعنی چی؟ یعنی عملاً ها، عمل گوش کنید، میدونه، توجه کنید. من اینو بهتون میگم خیلی گریز نشه بشه این حرفا، یه کسی دروغ میگه درسته، بعد اگر به اصطلاح کش بشه بهش بگن ها، خودش میدونه دروغو گفته، انکار درونی چه نداره، ولی از نظر بیرونی چه کار میکنه ها، هم زبانن این کار میکنه هم میخواد عملن، ولی خودش میدونه ها. من بگم اینجا قشنگ سادهش میکنم بیارمش پایین، چون دروغش رو که گفته قابل چیزی که نیست، خودش که میدونی که درسته یا نه، غالب قضایی هم همینجوریست درسته نه، خودش میدونه حق باز و کلک داره میزنه شد، اما تو چون تو کلکش فهمیدی ناراحت، چون تو کلکش فهمیدی میخوای به رخش بکشی، درسته شما برز من یا نه، همون موقعی که داره این کار میکنه، همون که عملا داره چیکار میکنه، مقابله میکنه، رسیدی شما مرز من یا نه، هیچ مشکلی ما اینجا نداریم ها، که درون با بیرون چیه ها متفاوته، عکسش هم همینه، عکسش هم همینه، اینجا عکسش بود، توجه کنی چی میگم، با اونش که میدونست، اینو میدونست، خب حالا که میدونستم، ولی از این طرف چیه، مسائل بیرونی که از نظر هواهای نفسانی بود چی بود؟ اینا نبود، لذا اونها عبیدالله امثال اینا هم، خب نه که اونا هم نمیدونستن، عمر سعد هم میدونست، آقا دیگه بالاتر از همین میخواد، خود عمر سعد شب عاشور مینخ اینا رو نشدیدی شما ها، وقتی که خدمت تو عرض شد که بهش گفت بیا برو به جنگ امام حسین، درسته یا نه، اون شب یه جنگ درونی داشت درسته یا نه ها، اون شعره که معروفه که میگه درست، گفت برم نرم شد، خارزادش هم اون حرفا، نمیخوام من وارد چیز بشم، نقل تاریخ شنیدین شما اینا رو نگاه کنید چی میخوام بگم، نه اینکه نمیدونستا، از نظر درونی تصدیق داشت، بحث بیرونی است. حتی زبانن هم گفت، به خارزدش هم گفت
شو
اعترک و ملکر ها و ری و منیتی ها همه جو چی ها
مزمومم به قتل حسینی.
خودش اینا رو همه رو گفته، تو تاریخ همه نوشته، درسته یا نه؟ حالا چون اینا خودشون میدونستن، پس راهش چی؟ ها؟ اینه که مقابله با حق بخوان بکنن. راهش این بود، وقتی که امام حسین یه روز به کربلا رسید و حرم نامه نوشت به عبیدالله قضیه کذا و کذا، بعدم عمر سعد و این اومد رفت بالا چیز به اصطلاح منبر تو کوفه. گوش کنیم، ایها الناس، چه جوری میخواد چیکار بکنه؟ میخواد پوشش بده با هواهای نفسانیه از نظر عملی حق را. خوب حرفای منو گوش کنه، من الان بحثم طلبگیش چاری هم جوری ندارم. ایها الناس انکم بلوتم آل ابی سفیان وجدتموهم کما تحبون. مردم شما آزمایش کردین، آل ابو سفیان رو دیدید، به این کمونجی که میخواین عمل میکنن با شما. چجوری عمل میکنن میخواین؟ همونجور که شعبت و غضبتون میخواد همونجور اینا عمل میکنن. رسیدی شما برز من یا نه؟ و هازا امیر کزا یزید قد عرفتمو چی؟ حسن سیره محمود محسنن الر رعیه یعتل اطافی حق گول میده. قد آمنت سبول علا عهد راه ها رو ایمنی کرده، هر جای بخواهی میتونی کنه. کذالک ابو معاویه فی عصره و آزا ابن و یزید بین بعده یکرم العباد و یغنی هم بالانبال و قد زاد فی ارزاق کن معمعه. اوی جانمی گوش کن، در رضاتون هی ست ست های ریزش داره. و امرنی ان اوفر علیکم، به من گفته تا میتونی پول بده. امیدی چه بگم چی کار داره میکنی از روانی؟ ها داره تحریک نفوس میکنه بر طبق هواهای چی؟ نفسانیه، که بره به جنگ حق. رسیدی شما برس من؟ چون میدونه تو دل اینا چیه؟ اینه میدونه ها. چیکار کنیم حالا؟ راهش چیه؟ اینا که نفوس عالیه که نیستن که، مثل من اصلا نفوس که کذایی هستن متوسطه شد. از این رو وارد شد. بعد گفت چی؟ من خیلکم الى حرب عدو بل حسین فس با وقتی او. از این رو وارد شد. من خواستم اینا رو به عنوان استشهاد نسبت به بحثم بیارم. اونجا رو ببین، اینجا ببین. اون میاد، شما هم شنیده بودید دیگه این رو، که چطور میشه که دلاشون ها شمشیراشون ها مسئله این قضیه. من اینا رو دارم میگم، اینا جنبه های کاربردی داره تو متن جامعه ما، اینو بدونید. اون از این رو وارد شد. از این رو وارد شدند و بعدم چیکار کردن؟ مقابله کردن با امام حسین علیه السلام. حسین علیه السلام اومد، همین که وارد شد متن واقع گفت، این واقع الا ترانه ان الحق لا یعمل به و الباطل لا یتناهان. شروع کردن گفتن مسئله این، منم یه وظیفه دارم، طبق وظیفه‌ام دارم عمل میکنم. اما می‌نویسم به کربلا که رسید وارد شو، تو کوفه یه نفر رو که بهش نامه نوشته بود یادش نرفت، حسین وفادار. من جلسات گذشته خوندم نامه رها، چهار تا بودن که ناچی کردن. حبیبه بن مظاهر بود، یه نامه به امام حسین نوشته بود. تو نامه حبیب اگر یادتون باشه یه جمله بود که این جمله رو امام حسین هم توی فرمانی که به
مسلم ابن عقیل داده بود استخدام کرد آورد، جمله حربی برا، هم تو چی؟ هم روبرو که با هر شد تو خطبش اون جمله چی حبیب را آورد. یادتون اینا رو دیگه تکرار نکنم دیگه. حالا که رسیده مگه میشه حبیب فراموش بشه؟ اصلا و ابدا. میگن یه نامه از کربلا حسین علیه السلام نوشته به کوفه، اونم به حبیب، التماس دا من الحسین ابن علی، بسم الله الرحمن الرحیم، مثل نامه من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر الاسدی. ببینید چقدر تعریف میکنه ازش، به عنوان یک فقیه این رو میگه. انا نزلنا کربلا اکه، ما وارد کربلا شدیم حبیب، و انت تعلم قرابتنا من رسول الله، تو میدونی نزدیکی ما بستگی ما را به پیغمبر اکرم شو. و این اردت نصرتنا فقدم الینا آجلا، اگر میخوای حق و یاری کنی، حسین و یاری کنی، زود خودتو برسون.